بریم
رادیو
لبخند زن امروز آینده توی راه از امروز تا فردا این فاصله کوتاهه فردا میشه پس فردا دنیا میگذره اما تویی که میسازی لحظه ها رو تو فردا
ددددن قدرتمندان و صندلی های چسبناکشان. این موضوعی بود که سال گذشته یک هفتهی راجبش حرف زدیم، راجب این صندلی های قدرتزای مدرن و قدیمی، و راجب دموکراسی حرف زدیم، راجب این صندلی هایی که به هر حال این قدرتمندا و این رهبرای مختلف تو جاهای مختلف دنیا روش میشینن، راجب کلا راجب مدل های مختلف صندلی هم خیلی حرف زدیم تو اون برنامه، که این برنامه‌ای که میشنوید امروز سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه گلچینی است از همون برنامه تقدیم شما.
بیانیه شماره 654.
بدانید و آگاه باشید که هر کسی به آن بالا بالاها برسد و با صندلی های نرم آنجا مشهور شود، آنجا جا خوش می کند و اگر به حال خودش بگذاریدش از آنجا پایین بیان نیست مگر اینکه شما خودتان یک گلی به سر خودتان بگیرید و برای پایین آوردن او برنامه‌ای بریزید که در غیر این صورت او از همان بالا بلایی به سرتان خواهد آورد که دیگر نتوانید روی هیچ صندلی جلوس کنید. امضا از صندلی های نرم توهم زادل خوش ندار های با آب و هوای آن والا والا ها مشکل دار های همیشه نگران این که شما بالاخره کجا میشینید های را 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 بیا پا 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 سردیا به به همه شماهایی رو هستیم که هی دارین از خودتون سوال میکنین، اینا چهار روز دارن از صندلی میگن، منتها هنوز آقا یک کلمه از صندلیایی که به طور معمول روش میشینیم حرف نزدن. هستیم این پرسشگریتونو فنده میبچه شما گوش کنین، های جواب سوالتون نگرفته اصلا ما تا آخر این سری پس داده تا آخر سال همجور در باید صندلی حرف میزنیم، شاید بالاخره یه روز جوابتونو گرفتیم، شما جواب سوالتونم رسید.
بگم که از اون صندلی‌های اجباری که برای ما ایرانیان فراری از جمهوری اسلامی به کشورهای بیگانه مجبور شدیم روی اونا بنشینیم و زبون فرهنگ اون کشورها رو یاد بگیریم، از اونا هم بگو خیلی سخت بود.
بله، اینجور صندلی ها هم برای خودش صندلیه و داغ دل غربت نشیناست دیگه این صندلی ها. بله.
اونجا تو مملکت سامی میگن که معمولا خارجی ها
خارج.
بین دو تا صندلی نشستن، چون نه صندلی کشور خودشونو دارن نه اینجا رو. ولی من بهشون همیشه میگم نه، من برعکس چیزای خوب کشور خودم دارم، چیزای خوب شما رو هم یاد گرفتم، پس بنابراین من روی دو تا صندلی نشستم.
آفرین، اینم جواب اون خانومی که گفتن سخته، اینجوری هم میشه. خیلی متشکرم از جفتتون. همه آدمای بامرام و ملاحظه کارو هستیم که در شغل و حرفه خودشون ملاحظه دیگرانو میکنن، حتی یه ریزکاریای ظریفی رو هم که تو کار هست به هیچ عنوان از دست نمیدن اینا. الان مثلا به صحبت‌های این دوست ملاحظه کار زورگیرمون گوش کنین، داره به صدا و سیما جواب میده.
بغل خیابون وای میسه کوچه مثلا تاریکی بده میشه گوش میکنه.
هم تو به راحتی پیاده شو می‌کردی؟
آره نه نه به راحتی، حتی طرفی که مثلا واسه پیاده رو حتی بهش مثلا پولم بهش میده که مثلا
پولم بهش میده.
آره بهش میده که مثلا پول ماشین باشه که به برگشت اشیش بیاد.
یعنی همینجوری پیادهشون نمیکردن یه گوشه تو تاریک و اینا تو کوچه و اینا، همینجوری پیادهشون نمیکردن، یه پولی هم بهشون میدادن. کم آوردیم به خدا آقا، زورگیرم زورگیرای جدید نه قدیم. اصلا یه چند دقیقه دیگه پای حرفاش میشستیم، میگم شبا با کیسه ای پر از نان و غذا میرفتم در خانه فقرا براشون غذا میبردم. ما کم آوردیم رسما.
رشید جان ما هم یه همچین موردی داریم.
چه موردی؟
یه صندلی و اینجور چیزا که از این کسی داریم؟ که پا نمیشن. ما دانشگاه هنری ها یه معاون دانشجویی داریم توی این دانشگاه که هر کارش میکنیم پا نمیشه. تو رو خدا بهش بگو پاشه.
پاشو آقای معاون دانشجوی دانشگاه هنر. پاشو. پاشو هر رو صندلی. پاشو نمیبینی من امروز نشستم رو زمین؟ پاشدم هر رو صندلی. پاشو.
افتخار فرشید و برای بچ
جان چی بود این؟ سوت بلبلی بود یا صدای زنگ بلبلی خونتون بود؟ خیلی ممنونم لطف کرد. آقا واریز شد، واریز شد، پولو بگیر آقا، پولو بگیر. این بخش اول پولی که قرار بود بعد از توافقنامه ژنو به ایران برگردونن واریز شد. تمام شد پی کارش، دیگه پولدار شدیم، رفت پی کارشون منو ارزیش. البته در صورتی این پولو هستیم که خیر و برکتش برسه به مردم ها، و یعنی که ایشالا مختلصین بخورنش دود بشه بره هوا. بله
شله من از بابای مارتی لایت مستی هستی حال میده باز مست مستی بال کنی یه بگ بیشتر بریست حال کنی تو حس من خوب عجیب با تو بدون به هیچ نیست نمیده مجید جا تو همه جور عشم با تو هست و فقط به شرطی که بهش ندی آتو حس شدی چرا بی حسی صبح شده باید بری پیست اسکی شوز پول رد به سنگین مش با لباسای رنگی لش تو هم که کار بد نمی کنی چون مطمئنم میدونی تنبیه تر حس خوبیه ملوی بعدش جلو شومینه ملوی با دست و صبح باره گردن من میدی ماساش به شونه های تنبل من زندگیم که جوره بامون اش معلومه تو نگامون بدون اگه زمستونم تموم بشه نمیریم خونه ها
همه خوبیات مونده یادم بلم نمی کنه توی خوابم میخوام بمونی همیشه با من چون
کسانی را که روی صندلی های قدرت جا خوش کردند به دست آیت الله خلخالی می سپاریم، لکن این صندلی ها و این چارپایه ها را بر سرشان خورد خواهیم کرد.
بله خیلی عصبانی بودنشون. ممنونم از لطف شما و از تماس.
دفت میشه صبح فردا زیر آوار اخبار توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار از دروغ ها جدا میشم از دست غم رها میشم میگذره امروز و فردا
بیشیم پای رادیو پس فردا رو صندلی نشینی ها بیشیم پای رادیو پس فردا رو زمین رو زمین بیشیم پای رادیو پس فردا امروز میخوایم از صندلی های قدرتزای مدرن بگیم وقتی دموکراسی صندلی ها رو از زیر پایشان میکشد. اول میریم سراغ صندلی های صدامی. صدام حسین یکی از عجیب غریب ترین صندلی های عالم سیاست رو به بازار عرضه کرد. صندلی ایشون با توجه به شرایط زمان و مکان و نیاز خود شخص رهبری به هر سمتی امکان داشت بچرخه. یعنی این صندلی از شرق تا غرب رو از یه طرف از جنوب به شمال رو از طرف دیگه در می‌نوردید تا این متحدی پیدا کنه بتونه به رویاهای هشل هفته اون کسی که روش نشسته رنگ واقعیت بزنه.
حالا این متحد یه زمانی میتونست آمریکا باشه، یه زمانی میتونست شوروی باشه، یه زمانی کشور عربی بودن، یه زمانی حتی یکی مثل چاوز از اون ور دنیا پا میشد میومد ببینه این صاحب صندلی سیبیل کلوفت عرب چی میگه، حرف حسابش چی، از بغل چی میشه صابون به نفع کشورش. خلاصه یه مشکل این صندلی صدام بود که انقدر چرخید که دیگه خود اونی که روش نشسته بودم سرگیجه گرفت، نتونست اصلا خودش رو نگه داره، کارش به جای رسیده بود دستور حمله به کشور خودش هم صادر کرد. اینجور صندلی ها میدونی چون زیاد میچرخن خطر سرگیجه و توهم رو هم به خودشون میارن، بنابراین استفاده از اونها اصلا و ابدا توصیه نمیشه آقا جان، نمیشه.
یادم میاد وقتی که صدام سقوط کرد یکی از این عراقی ها رفته بود توی کاخ صدام و صندلی صدام و کش رفته بود، بعد تو اخبار اومده بود نشون میداد که این آقا صندلی صدام و کرایه میداد، مردم میشستن روش عکس یادگاری میگرفتن. حالا ما میگیم کی میشه ایشالله یه روزی برسه که ما هم با این صندلی آقاشون بتونیم عکس یادگاری بگیریم.
بله حالا برو بریم سراغ صندلی های انگلیسی. خانم دختر خانم آقا پسر، مثل همیشه کار انگلیس هاست، منطقه سندلی های تأثیر گذار انگلیسی یه نمونه همچین مدلشون با جای دیگه فرق میکنه. یعنی شما اگه بخوای بری تو بر چیدمانشون یه تعداد زیادی سندلی میبینی که در نهایت به یه سندلی منتهی میشن. بله اون سندلی زیادا سندلی های یه مجلسی هستن به اسم مجلس عوام که توش نخست وزیر یعنی رهبر سیاسی بریتانیا رو انتخاب میکنن که اوشون میشن دارنده، اوشون یعنی اونی که میشینه رون صندلی میشن دارنده صندلی اصلی کشور که الان همین آقای دیوید کامرون نشسته رو اون صندلی. البته ملکه اولی که نخست وزیر انتخاب میشه میاد روی سر اونی که میخواد به این صندلی بشینه یه دستی میکشه تو این مایه های که پسرم آفرین باریکلا اینا، بعد دیگه صاحب صندلی میمونه و قولایی که حزبش تو انتخابات دادن. کلا کسایی که روی این صندلی توی انگلستان میشینن خیلی باید حواسشون جمع باشه، چون یهو میبینی کوچکترین تغییر تو ترکیب نماینده‌های مجلس عوام میتونه باعث بشه که این صندلیت پایش در بره، یه دفعه با مغز بخوری زمین. بله بعد ملکه هم که همون چیز دیگه معظم له و ایناست دیگه، همون تخت پادشاهی و تخت نا که گفتیم، بله تخت پادشاهی دیروز راجبش حرف زدیم همونه دیگه، مایه‌های تو مایه‌های چیز هم همون آقاشون و ایناست. بله اونم بعد صندلی اوشون هم بعد حواست باشه صندلی اوشونه چون ملکه هستن. یه ویژگی خوبه این صندلی اینه که بالاخره متعلق به کشوریه که صاحب حق وتوه و علارغم اینکه رو نقشه امزی کله مورچه بیشتر نیست اما تو معادلات جهانی خیلی تأثیر گذاره، خیلی اثر. همینطور که هنوزم که هنوزه این جمله به گوشمون میرسه که کار انگلیس هاست، این همونه، این کار انگلیس ها و اون صندلیشونه. بله
که این همه نبوغ درباره تاج و تخت وراثتی پادشاهی داری، یک مقدار هم چشت را باز کن و دوروبرت را ببین و نبوغت را درباره جمهوری های ارسی به کار بینداز، از جمهوری اسلامی و جمهوری حسنی مبارک و صدام و حافظ و بشار اسد گرفته تا جمهوری کمونیستی رفیق کاسترو در کوبا و جمهوری علیف و جمهوری ولادیمیر پوتین.
دیگه حوصله نداشتیم بگیم دیگه، همه رو شما خودت شمردی کافیه دیگه. آره دمتون گرم، خیلی ممنون، کار من راحت کردیم، من خواستم اینا بشمرم همه رو گفتیم. و اما بریم سراغ صندلی های آمریکایی.
ببخشید اگه میشه من میخوام درباره صندلی های آمریکایی حرف بزنم.
چرا اون وقت شما بچه ناف آمریکایی شرمین جان یا صدات خیلی قشنگه؟ چرا؟
خب فرشید من در این زمینه کلی تحقیقات کردم، میخوام اون رو در اختیار مردم قرار بدم دیگه.
اوه باریکلا خانم محقق، بفرمایید بفرمایید.
این صندلی ریاست جمهوری آمریکا،
بله.
درسته خیلی صندلی با کلاسیه و شما میتونید با نشستن روی اون لقب قوی ترین انسان جهان روی خودتون بذارین، اما دیدین این بنده خدا آقای کلینتون یه ذره شیطونی کرده بود چه بلایی سرش آوردن.
یه ذره شیطونی که نبود که شرمین جان، یکم بیشتر بود. ولی خب دیگه ماجرا خربزه خوردن و لرز کشیدن دیگه.
بیچاره بیل.
بیل؟
آره دیگه، خیلی بد باش تا کردم، مجبور شد آخرش بهت معذرت خواهی کنه. بعد الان همین آقای اولاند با اون همه ماجراهای عشقیش داره راست راست میگرده، مردم فرانسه هم میگن مسائل خصوصیش به خودش ربط داره. یعنی چی آخه؟
ای حالا مردم این کشورم خال زنک نیستن، تو نمیتونی ببینی دیگه این
مساله. یعنی آدم سرنوشت کشورشو بده دست یه مرد خیانتکار، بعد اینکه مثل بیل باشه،
بله.
بیاد مرد و مردونه اعتراف کنه، از مردم هم بابت دروغش معذرت خواهی کنه. من واقعا هنوزم لذت میبرم بیلو میبینم.
بیل با ببین ظاهرا مسئله تو صندلی و حرفا نیست، تو جوش چیز دیگه رو میزنی.
همه اینا به هم ربط داره فرشید جان، صندلی حرمت داره، باید برازنده باشه.
نه بریم آقا، بریم شرمینجا. امشب موفق شدم بحث به این جدی رو به تعالیم خال زنکی آراسته کنم، واقعا جای تقدیر داره. بریم بفرمایید. این دختر خانم آقا پسرا، این هفته‌ای که گذشت یه جمعهش خوشبختانه امامت جمعه تهران رو امام جمعه برتر برنامه ما یعنی حاج آقای احمد خاتمی بر عهده داشتن که ما واقعا از ستاد نماز جمعه تشکر می‌کنیم بابت اینکه نماز جمعه رو به ایشون دادن این هفته. اما حاج آقا در خطبه‌هاش یه نصیحت خیلی خیلی ظریف و مهم به تیم مذاکره کننده و کلا دستگاه دیپلماسی کشور داشتن.
عرصه سیاسی شما نباید کم بیارید، جواب بدید.
راست میگن دیگه، آقایون مذاکره کننده نمیشه که برین جلو بعد مثلا کم بیارین. البته شما کم بیارین، ما به عمدلا در سطح کشور نیروهای کم نیار زیاد داریم. حالا مگه چی شده بود حاج آقا اینا کم آوردن؟
وقتی رئیس جمهور امریکا میاد هر چی اراجیف از دهنش برمیاد علیه ملت ایران میگوید، غرور ملی ملت رو زیر سوال میبره، باید در همون سطح به اونها جواب داده بشه.
آه حال کردین، همچی فک حاج آقا خاتمی آورد پایین. اینجوریه دیپلماسی یعنی این. حتی ما نظرمون اینه که اگه دیدیم مثلا روشون باز داره زیاد میکنه چند تا فوش کشتار هم بذارین روش، طرف بفهم با کی طرفه. حتی فقط یه نکته هم حاج آقا گفتم، اون این بود که باید در همون سطح جوابشون داده بشه. فقط سوال پیش اومد برای ما که این اوباما که شما دارید میگید یعنی در حد امام جمعه موقت تهرانه مقامش، که خود حاجی رأسن در مقام پاسخگویی در اومدن بهشون، یعنی که نه مسئله چیز دیگه. همین فکرمون درگیر کرد، اگه در هفته‌های بعدی با بدبیرهای جدیدتون این روشن کنین به ما بگین یعنی جوابشو، خیلی ممنون میشیم حاج آقا، لطف میکنین. سلام، با یک بخش خبری کوتاه همراه شما هستیم. معاون سینمایی وزارت ارشاد عزت نفس و عدم علاقه مردم کشورمان به استفاده از خدمات رایگان را به عنوان دلایل عدم استقبال آنان از طرح سلام سینما دانسته، اعلام کرد عدم توفیق این طرح نشان داد مسائل مادی هیچ نقشی در کاهش رغبت مردم به سینما ندارد. و افزود معاون سینمایی وزارت ارشاد در نظر دارد در آینده طرح دو برابر شدن قیمت بلیت سینما را به منظور افزایش حضور مردم در سینماها به اجرا بگذارد. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
کارگاه مقواسازی بچه های انقلاب به مناسبت حلول دهه مبارک فجر آمادگی خود را برای پذیرش سفارش های ساخت تمثال مقوای امام خمینی اعلام می نماید. تمثال های ما امسال با تخفیف ویژه ارائه خواهند شد. تمثال های مقوای زیبای ما بیان کننده اوج علاقه و ارادت قلبی ما و مشتریانمان به بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی است. مقوا سازی بچه های انقلاب در خدمت شما.
آقا بریم سراغ یه صندلی دیگه، صندلی ایرانی. برو بریم. نظامی مثل نظام ایران یه سیستم 87 رو خودش اختراع کرده که در ظاهر به نظر مدرن میاد، اما در باطن تنها چیزی که نیست مدرنه. تو این سیستم اون بالا یه صندلی هست برای رهبر انقلاب که یه چیزی تو مایه های صندلی الکتریکیه، منتها الکتریسیتش اونی که روش نشسته رو نمیگیره، بلکه کسایی رو خوش میکنه که بخوان به سمت اون صندلی دست درازی که چرز کنن، مثلا نگاه چپ بکنن حتی. اما سایر صندلی های این نظام هم البته به شکلی مدرن چیده شدن و در قالب 3 تا قوه رسمی و 35 تا قوه غیر رسمی به اشکال مختلف رخنمایی میکنن. منتها همه اونا باید این نکته رو مد نظر داشته باشن که اونی که روی اون صندلی اصلی و اولیه میشینه به چی اشاره میکنه، نظرش چیه، باید کج بدن کج ندن، چیکار کنن بالاخره، چون همه صندلی ها کنترل راه دورشون دست اون صندلی اولیه است. یهو یه دکمه رو میزنه چهار تا پایه صندلیشون میره رو هوا. بله و اما باز هم بشنوید از کسی که رو اولین صندلی این انقلاب نشست.
اگر بنا بود که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع میشه، انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این پاسدارا در مراکز آمینان دار میزنند و آتش میزنند، تمام میشه قضیه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنند میگذاریم عمل بکنند و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم. ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند. حالا که اینطور شد ما انقلابی با شما رفتار میکنیم. ما خیال میکردیم که ما با انسان سر و کار داریم، پس با انسانیت رفتار میکنیم. همیشون نه، ما با انسان سر و کار نداریم.
والا صندلی رهبر اوریجینال انقلاب ایران نمیشه یه صندلی مدرن دونست، نه سنتی، چون درسته که در ظاهر منبر نبود، به کاربرد منبری داشت بیشتر. در هر صورت وقتی این حرفای ایشون آدم میشنوه رسماً بدنش شروع به لرزیدن میکنه. مثلا من پیش خودم حساب میکنم اگه ایشون با این درجه از عصبانیت و بی‌حوصلگی که تو کشور داریشون داشتن حتما جاشون رو صندلی ناراحت بوده، الانم بودن فکر کنم کلا برای حل تمام مشکلات کشور اعدام و سرلوحه کارشون قرار میدادن. مثلا میرفتن بهشون گفتن آقا زندانا خیلی شلوغ شدن، میگفتن خب زندانیای اضافی رو اعدام کنین، یا میگفتن حاج آقا با این خانمای بد حجاب چیکار کنیم، میگفتن این سوال کردن داره، اعدامشون کنین خب. یا مثلا ازشون پرسیدن رهبر رو این جوونا ازدواج نمیکنن چیکارشون کنیم، میفرمودن چند تاشون رو جفت جفت اعدام کنین تا حساب کار دستشون بیاد. به طور کلی بعد گفت خوبه باز از ایشون در حال حاضر فقط صندلیشون باقی مونده، خیلی خطرناک بودن خب.
یه صندلی دیگه هم بگیم، هیچ ربطی به صندلی‌های قبلی که گفتیم نداره، صندلی لهستانی. صندلی هم هست به اسم صندلی لهستانی، قدیما تو ایران زیاد بود، الان هم اگه برین یه سری جاها میتونین پیدا کنین، تو این اروپا هم زیاده. خیلی هم صندلی خوبیه، اصلا به قدرت و مال و ثروت و نمیدونم جاه و این چیزا، این حرفایی که زدیم ربطی نداره. پیشنهاد ما اینه که همه اونایی که به صندلی علاقه دارن یکی از اینا بگیرن بشینن روش. هم صندلی راحتی هم نیست، من نمیدونم چرا، چوبی و سفت و اونی هم که روش میشینه بخواد، یعنی بخواد واقعا دلش هم بخواد، نمیتونه احساس قدرتمندی و حکمرانی بکنه. ولی خب صندلی خوشگلیه دیگه، صندلی لهستانی حتما شنیدین، دیدین، میدونین دیگه، به خصوص واسه نگاه کردن خیلی خوبه. بعد عرض به حضورتون که یعنی اگه یکی بگه بشینه رو صندلی لهستانی، مثلا چه کتابی بخونه، عینکم بزنه، مثلا یه پی پی ام بکشه، شما نگاش کنی لذت میبری، از این لحاظ ای بد نیست.
رشته خیابان جای قشنگ لکن عشق بیدار جا
جوشانه، لشته میشه جای آواز خانانه، تا پر گرابم جای کیکار چکونانه.
تو آقای منی از هیچ کدام اینا که خیر ندیدیم که آقا، البته زمان اون خدا بیامرز وضع خیلی از امروز بهتر بوده. خود بنده جوان که بودم هنر میکردم آقا، مای 500-600 تا تک تومانی در میآوردم ولی آقا زندگی میکردم، یعنی خوشبخت. آن نور با قبرش بباره، این اعلی حضرت اینقدر به این مردم داد خوردن سیر شدن، خوشی زد زیر دلشن دیگه. بعد که این بلای آسمانی آخوندی نازل شد دیگه، تازه ملت فهمیدن که چیکار کردن با خودشان. آجا یه چیزی من به شما بگم، بین خود من باشه، نزدیک بود بنده بشم سلمانی مخصوص دربار و اعلی حضرت. بله پس چیا، یک چند باری هم حتی دربارم شرفیاب شدم، عکسم گرفتم با ایشان، ولی ترسیم برحال از ترسم همه را سوزاندم دیگه اول انقلاب. بله این ببین، این دفعه همین پایین تر باشه بهتر نیست؟ این نه دیگه، ببین صورتی تو لاغره، این صورت تو را پرتر میکنه دیگه. خب بله آقا جان، تخصص زیبایی هم دارم ها، علکی نیست که. آه با سرتو رو بگیر پایین بذار من این. خب جان هر کی اون بالا باشه، خب با آدمش بستگی داره دیگه. البته اون بالا که میری میشینی یادتو میره دیگه کجا بودی، کی بودی، چه کار میکردی. اعلی حضرتو که میبینی یا میدیدی نجیب زاده اشرافی بود، میدانست شاه بودن یعنی چی. اینا چیه، یه مشتر به داغانن آقا. بله کلن آدمیزاد جماعت جنبه نداره که، اینا بدتر از همه. از بعد از اعلی حضرت برای بنده بهترین صندلی آقا، بهترین صندلی، همین صندلی الان جناب عالی باسن مبارک گذاشتی روش. بله پس چی آقا، همین زندگی من از همین صندلی میاد دیگه. به خدا جان فرق وسط، فرق وسط کم قدیمی شده، همین که به شما نمیاد که آقا. آقا بذار من قشنگ الان برای تو تاپ بزنم بدمش بالا، ببینی چی موی درجه یکی میشه. علی آقا، علی تا تاپ برای بدن از او بالا آقا، او بالا نیدینی او بالای دیگه. اویه بوده ببینم چی؟ نردبان مغازه بغله، تو خجالت نکشی مغازه بغل نردبان ندی نمیری بگیری تو؟ حتما باز ترا گفتن گاهی می حال با هم زنی ها. بوده بدینم، بوده برو بگیر. خب آقا ببخشید، بزن من از این تافت بزنم برای تو. آه. جان بله تافت که اینجا داشتم، خودم می دانستم دیگه، می خواستم این پسر خیلی بهش خوش نگذره. چند ساعت یه بار یه تشر اینجوری خوبه دیگه، بفهم خانه خاله نیست اینجا. ها اینم از این، اینم از اون طرف. به به مدل به این میگن دیگه. خب بفرما آقا جان، بفرما چی شد پسر؟ نردبان باوردی؟ خب بنه اویه کنار دیوار. قابل ندار آقا، به خدا قابل ندار. نخوای آقا بنه اویه، اویه. بله همون مثل همیشه دیگه. باشه تو رو خدا. بله علی ایتا چایی دمه کن، بعدم بشو حسن آقا شینی فروشی نیم کیلو خامهی بگی بدینم. خدا آقا، خدا حافظ شما آقا. خدا
سلام 21 را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. تجدید میثاق رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با آرمان‌های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی و توصیه کارشناسان به اعضای دولت مبنی بر این که حالا با همه آرمان‌ها هم تجدید میثاق نکردین. تعطیل شدن مدارس 11 استان کشور در اثر برف و سرما و برگزاری مراسم شادی و خوشخوابی در نواحی شادی خیز دانش آموزان این استان ها. و رسیدن غلظت گرد و غبار در هوای سیستان به 24 برابر حد نرمال و خوشحالی جمعی از مسئولین از کسب این دستاورد بزرگ و به یاد ماندنی. سرتیتر مهمترین خبرهای شب و روز گذشته را شامل می شدند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سراغ یکی از مدرسین زبان در صدا و سیما رفته بود تا در محضر ایشان و با توجه به متد جدید و مبتکرانه آموزشی وی سطح زبان خود را بالا برده گزارشی نیز تهیه نماید. آقای مدرس زبان اینگونه با متد انحصاری خودش لغات جدیدی را به خبرنگار ما یاد داد.
اینجوری به معنی جراحت، اینجوری مجرور شد. چه جوری؟ اینجوری مجرور شد. بند خم شد تا اند. هدینگ تیت عنوان. هدینگ اول هر ریدینگ. فلکسیبل انتخاب پذیر، هم شل هم ول و بالاخره ریلیز آزاد کردن، آزاد میشه از همه چیز.
در پایان خبرنگار ما که پس از بهره بردن از آخرین متد آموزشیه این استاد خود را سرشار از دانش زبان انگلیسی میدید به نزد استاد رفته از ایشان پرسید مثلا آیا میتوان با الاغ یه دانکی چلاغ کلمه خر را یاد گرفت، که به یادآور شد خبرنگار ما هم از نبوغ خاصی برای توسعه دادن این متد انحصاری ایشان برخوردار است. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در محضر استاد در حال تلاش برای به یاد آوردن زبان فارسی بعد از پایان کلاس استاد.
همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ.
بله
جان ما بگوش.
منم سلام عرض میکنم و امشب میخوام نتیجه یکی از پاتک های اخیر پلیس رو در شمالی کشور خدمتی شما عرض کنم.
آره پاتک خیلی خوبه سرهنگ، بگو ببینم به چی حمله کردیم، به چی پاتک زدیم.
که چند روز پیش مراقبت های دقیق و کلاس بالای پلیسی همکارانی من در پلیسی مازندران نشون میده که در یکی از ویلاهای منطقه عباس‌آباد حرکاتی مشکوکی مشاهده میشد. با توجه به اینکه ویلاهای خالی این منطقه همه تحت نظرن، این تحرکات به فرماندهی گزارش میشد. در نهایت چند شب پیش مامورانی شجاعی پلیس به این ویلای مشکوک پاتک میزنن و مشاهدات اونها صحت گزارش های پیشین را تایید میکنه.
سرهنگ بگو من طاقتشو دارم. تو ویلای آدما رو میبردن، کلیهشون رو در میآوردن میفرستادن خارج.
نه خیر، نه خیر.
کودکان خردسال رو تیکه تیکه میکردن به صورت بسته‌بندی شده میفرستادن کشورهای عربی.
نه خیر آقا جون، حرفا چی از شما میگو؟ تو این ویلای مهمونی مختلط دختر و پسر برگزار میشد که همه اونها جوانان تهرانی بودن. حدود 20 نفر در این پاتک دستگیر شدن.
خسته نباشید سرنگ، فقط مهمونی بوده تو ویلای.
بله دیگه، مهمونی دختر و پسر مختلط تو ویلای شمال معنا ندارد، خلاف قانونه. من همینجا از فرصت استفاده کنم و از هموطنانی که در شمالی کشور ویلای خالی دارن خواهش کنم در انتخابی نگهبان برای ویلا خودشون دقت کنن، چون مشاهده شده است که نگهبانای سوجو ویلاهای اونا رو برای مهمونی‌های آنچنانی در اختیاری جوانان تهرانی قرار میدن.
بله با تشکر از سرهنگ و تقدیر از دلاور مردان نیروی انتظامی تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. آره ما همچی گفتی پاتک ما گرخیدم
من...
قبلی چهار تا دونه دردادافو گرفتی جو... میکنیم هنر کردیم.
درست صحبت کن آقا جو، اینا ماموریت های تعریف شده نیروی انتظامیه.
بله خسته نباشید واقعا. یعنی چی؟ بگذاریم حالا شماره نگهبان ویلا ها رو نداریم ما با بچه ها میخواییم بریم شما بریم تو ویلا های صفایی.
آقا خجالت بکش، من نمیتونم شماری متهم رو به شما بدم.
متهم چی؟
این نگهبان بازداشت شده سلام.
چه بهتر سرنگ، کلید ویلا رو ازش بگیم بده بریم یا حالی بکنیم خودتم بیا دیگه سرنگ.
من واقعا نمیدونم دیگه به شما چی بگم.
سخت نگیر، انقدر به دنیا پشت نکن
آقا جون. یعنی
دنیا
چی...
به تو پشت میکنه.
من رفتم آقا جون، من رفتم. ای بابا
بیا بریم تو جنگلای عباس‌آباد سر یه کبابی ردیف میکنیم.
شما تشریفتون ببرید، بنده نمیام. بفرمایید
ببین مجردی هم میریم سر اونجا دافاف هم ردیف
ها. آقا جون این حرفا شما بفرمایید، خجالت بکش آقا.
واسه ما کلید رو دست کن میاد سر. ذاتی نفسگیر، نبردی نابرابر. آنها با دندانهایشان به استقبال شما می آیند و تا همه چیز را پا به پاره نکنند کوتاه نمی آیند. عملیات موشی روایتگر جدالیست بین موش و انسان. هیچ کس را از موش ها رهایی نیست در عملیات موشی. وقتی موش ها به شهری حمله می کنند تنها چاره کار فرار است و عملیات تنها یک عملیات موشی است. نبرد بین کماندوها و موش ها داستان عملیات موشی است. تماشای این فیلم صرفا به افراد بالای 30 سال و در ساعات روشنایی روز توصیه می شود. عملیات موشی.
دفت میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار. از دروغ ها جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا.
میشیم پای رادیو پس فردا،
میشیم پای رادیو پس فردا. تو از همه صندلی ها بگیم، از همه صندلی ها، از لرزیدن رو صندلی دندون پزشکی تا شق و رق نشستن رو مبلای فرانسوی. اما اولیش هم میخوایم بریم سراغ صندلی دندون پزشکی.
وایسا آقا خانم، وایسا چرا فرار میکنی؟ رفتن همه. الو بابا، حرف شما زدیم. اه کسی نخواست شما رو به زور ببره دندون پزشکی که حرف صندلی شه. بله میدونم این صندلی اصولا خیلی وسیله عجیب و غریبیه، یکی از راحت ترین ریلکس ترین صندلی های عالم هستی خداییش. شما میتونی اصلا روش بگیری بخوابی تخت. منتها از بس این فضای دندون پزشکی ترسناکه، از بس این وسیله ها و این دستگاه، از این سر صدا ها اینا. بعد دندون پزشکای عزیز هم بعد از سلام علیک با برحال سلام علیک باید میکنم میشین اونجا این چیزر میکشن رو تو اینا، این پارچه رو اینا با تمام وسایلشون ماشالله هزار ماشالله تشریف میبرن ته دهان آدم نرسیده به حلق تا بخوام مشکل ما رو حل کنن. اینه که 99% ما انسان ها با دیدن این صندلی به یاد مامانامون میافتیم، تا دست و بامون شروع به لرزیدن میکنه دیگه. یه کاربرد دیگه این صندلی هم اینه که این دندون پزشکای عزیز قیمتشو میکوبن تو فرق سر مریضای بیچاره. همینجوری مثلا دراز کشیدی رو صندلی، به دکتر میگی راستی دکتر جان میشه یکم حالا به ما تخفیف بدین، این دفعه ماشاءالله گرونم هست دیگه. میگه عزیز من شما میدونی این یونیتی که روش نشستی چقدر قیمتشه؟ بله یونیت، یونیت صندلی کجا بود اصلا؟ اصلا برمیخوره بهش میگی صندلی. و زین پس به جای صندلی دندان پزشکی بفرمایید یونیت، یونیت، وگرنه دکتر دندون عقلتون میکشه، جفتش هم با هم میکشه. گفته باشیم یونیت، یونیت.
اصلا رو بدترین صندلی عمرم، صندلی دندون پزشکی، چهار تا دندون عقلم و یه ایجا کشید. الان 8 ساعته دارم درد میکشم، فرشید خوبم نمیشه.
آخ 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 آخ، میدونم چی میگی. وای 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 وای، سر میشه و تج میشه دهنه دندون، اینطوری نمیتونی حرف بزنی، لولو چه آویزون. وای 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 وای، میدونم چه حسه. بای
صندلی هواپیما آقا جان، آقایان خانم ها دختر خانم آقا پسر ها، این شرکت های هواپیمایی یه رقابتی بینشون افتاده تو تنگ تر کردن این فاصله صندلی هواپیما انگار، یعنی هی فاصله رو هی تنگ تر میکنن. بعد از اون طرف امکاناتی میذارن برای پرداخت بیشتر در ازای هر میلیمتر یا سانتیمتر بیشتر جای اضافه. یعنی من فکر کنم این شرکت‌های هواپیمایی تا چند وقت دیگه یه ردیف ایستادن بذارن، یعنی که بگن کارخونه‌های هواپیماسازی یه چند تا صندلی مثلا رو سقف هواپیما رو هم کار بذارن تا مسافر بشونن روش. کاری نداره که واسه اونایی که رو صندلی سقفی میشینن دو تا کمربند اضافی میذارن، گاهی کاپیتان یه پیچی میده و هواپیما برعکسش میکنه، این مسافر معکوسا هم حس عادی نشستن بهشون دست بده. ها کلا صندلی‌های هواپیما معمولا هم گفتم دیگه، هم کوچیکه هم تنگه، هم خیلی سفته، هم خیلی ناراحته، هم جا پاش کمه، اصلا یه بعد چی آخه. تو ایران هم که خیلی وقتا صندلیتون تکیه میدی پشتش میره عقب، میره عقب، همینجوری برسه به پای مسافر پشتی. ماشاءالله خیلی هم که اصلا رعایت نمی‌کنن، همینجوری میان تو جیگمه.
من
خداییش نفهمیدم این حکمت علاقه خانم یکم سن و سال دارتر به این مبلای ناراحت استیل چیه؟ بابا آخه آدم روی چیزی میشینه که راحت باشه دیگه. چی ان آخه این مبل آدم میشینه روشون انگار عصا قورت داده. به من اگه باشه ایشالا تو خونه آیندم حتی تو پذیرایی خونه من مبل راحتی میذارم، مهمونیات راحت لم بده بابا. بعد ما که با وزیر وکیل رفت آمد نداریم، همین دوستای خودمون و دایی منن، با فامیل شوهرم هم که من اصلا نمیتونم کنار بیام، فامیل منم که همه طرفدار راحتی ان، حل دیگه. چقدر سخت میگیرن بعضیا.
انتظارش رو نداشتم، باز یه فنجون پر قهوه روی میز جلوت گذاشتم، باورم نمیشه رفتی، صندلیت خالی میمونه، نمیتونه شوق دستم تو رو اینجا بکشونه.
ببین آرتا جون، این صندلی صندلی داغه، نمیتونی روش دیگه دروغ بگی.
بابا من نمیخوام روی صندلی بشینم، مگه زور سعیده؟
معلومه که زوره، وگرنه اون اتفاق میفته.
نه من نمیخوام اون اتفاق بیفته. نه
پس باید بشینی روی این صندلی، بشین ببینم.
آبا سعید قول میدی اون اتفاق نیفته؟
اگه بشینی نمیفته.
باشه بیا.
میدونی این صندلی چه قانونی داره دیگه؟
نه چه قانونی؟
قانونش اینه که هر چی دروغ بگی هی داغ و داغتر میشه.
ای بابا خب پا میشم، پس چه کاری آخه؟ اه 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 چی شده؟
کور خوندی آرتا جا، این صندلی دیگه قفل شد، دیگه نمیتونی هر روش بلند شی تا به همه سوالا درست جواب بدی.
خب بابا باشه، بپرس ببینم حرف حساب چیه.
خب تو وقتی با شرمین رابطه داشتی بهش خیانت می‌کردی؟
من اصلا ابدا.
واقعا؟
آخ سوختم چه
داشه. بله دیگه، به خاطر اینکه دروغ گفتی.
عجب بساطیه. ببین همون دختر اوکراینیه دیگه، چی اون دختره بود، همسایه‌مون بود، اون بعد اون خانم همکارمون بودش دیگه، همین دیگه.
بله خسته نباشی واقعا آرتا جان. سوال بعدی، تا حالا چند تا از گزارشات قلابی بودن؟
من گزارش قلابی اصلا حرفش نزد سعید، من آدم حرفه‌ای هستم. سوختم
حقیقتو بگو. حقیقت
چیزه، من واقعا خیلی دوست دارم گزارش قلابی بدم، ولی چند بار تا حالا خواب بودم نرسیدم برم گزارش بگیرم. رفتم چند تا بچه من الان با بودم تداشون رو زب کردم فرزانه واسه فرشید بیمی، واقعا قصه بدی نداشتم.
عجب آدم. ببینم چند بار تا حالا زیرای فرشید رو زدی؟
چی من زیرا؟
بگو حرف بزن.
بیشتر از جا بار نمیدونم، یادم نیست، خیلی زیاد بود.
باشه زیرا به من رو چند بار زدی؟ بگو ببینم.
باره بابا زیرا به تو رو چرا من بزنم؟ آخه تو اصلا زیرا زدن داری؟ ببینم
برم نسوزم، داغم نشد اصلا، هیچی نشد. خب حالا بگو ببینم، اون دفعه که فیسبوک من هک شده بود کار تو بود نه؟
این چه حرفیه؟ باشه داغ نشه. حالا ببین من میخواستم شوخی کنم، ما جنبه داشته باش.
یعنی اون ایمیل های عاشقانه که به اسمم برای دخترای فرندیسم رفته بود کار تو بود؟
ببین فقط واسه خنده بود، خیلی کار بامزه کرده بودم. آره
خب دیگه کار من تمومه، تو رو با صندلی تنها میذارم، صندلی خودش دوباره تصمیم میگیره.
نه یعنی چی آخه؟ من راستشو گفتم دیگه، باز کن بریم بابا.
نه آرتا جان، این صندلی دو منظوره است، الان دیگه تبدیل شد به صندلی مجازات. البته نگران نباش، بس میشه به برق فشار قوی، زود کارشو انجام میده.
نه سعید بابا چه بله بی جنبه. سعید وایسا،
خداحافظ.
سعید کمک. ای وای من کجا بودم؟ سعید کجایی؟ صندلی کو؟ اوه 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 او. یه دقیقه آدم تو این رادیو سرشو میذاره میخوابه ببینشه خوابایی میبینه ها. وای نکنه تو خواب حرف زده باشم؟ بذار برم ببینم این سعید رو پیدا کنم، اگه اینایی که تو خواب گفتم و شنیده باشه بیچارم که. سعید کجایی بابا؟
من رو عجیبترین صندلی رو که نشستم صندلی ناظم مدرسه‌مون و مشاور پایمون و مدیر مدرسه‌مون بوده، باشونم عکس دارم قاب کردم رو دیوار.
بعضی صندلی‌ها هستن اتفاقا انقدر خوشگل زیبا و شیکن، اوه قیمتشون هم سر به فلک میزنه، از اون بی ام وی تو هم قیمتشون بیشتره ها.
ماشین فرشید منافی، هم بوق داره هم صندلی، صندلیشم فنر داره، نشستنش خطر داره. دم 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 دم.
خیلی ممنونم از این دن 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 آخرش، خصوصا که شعر گفتین برای ماشین بنده. اما بریم سراغ همون صندلی اتومبیل اتفاقا.
یادش بخیر اون قدیما که 90% ماشینا یادتونه پیکان بود، یه سری پیکانا صندلیشون پژویی بود، بعد صاحباشون هرچی با فخر به بقیه این مسئله رو اعلام میکردن که مثلا صندلی ما پژویی. اما یه نکته خیلی مهم درباره صندلی ماشین تو ایران اینه که برای خیلی از ماشیندار ایرانی نشستن رو صندلی روکش نکشیده ماشین یه چیزی تو مایه فوش ناموسیه. یعنی شما مثلا رفتی ماشین تو از نمایندگی تحویل گرفتی، نوتر و تمیز صندلی‌ها مشما کشیده. اولا که تا یه ما دو ما مشمای صندلی‌ها رو نمی‌کنین تا همه بفهمن ماشین تو صفره، بلکه تا یه سال. بعدم اینکه مشمای آژولاشو به شرطی می‌کنین که بلافاصله مثلا یه دست روکش ترتمیز نو بره روشون. چرا؟ چون اگه روکش نکشین، روکش صندلی ماشینتون تیکه تیکه میشه، دیگه اصلا ماشینتون به درد نمیخوره. اینه که شما وقتی میری یه ماشین 10 سال کار کردن می‌خری، می‌بینی آقا روکش صندلیش فابریکه. حالا اینکه کل ماشین 10 سال 15 سال خدمت داره اصلا اهمیت نداره که روکش صندلیه که میره تو چش مردم. بله. نیمکت مدرسه‌ام یه مدل صندلی برداشت. ولی نیمکت هم نیمکت های قدیم ها، همچه سه نفر ما رو میچپوندن توشون، از همون هم میخواستن با هم دوست باشیم که هم آدم فهم میکرد مثلا این نیمکت ها حاجت میدن. حالا جدا تقلب نوشتن رو نیمکت ها یا قایم کردن خوراکی توشون و اینا، که لذت بخش ترین کارهای دوره مدرسه یادگاری نوشتن روی نیمکت ها بود، که حتی خیلی هاشون شاید سالها میموندن، بچه های جدیدتر هم میفهمیدن که قدیمی ترها چیا نوشتن واسه شون. یکی از مسائل مهم نیمکت هم نیمکت های تای کلاس بود، که اصلا یه آقای ارج و غرب خاصی داشت، هر کسی سعادت نداشت رو اونا بشینه، که یه سری بچه هم در ضمن خیلی علاقه داشتن روی نیمکت ها را برن به جای اینکه روشون بشینن. ای بابا یادش بخیر.
حرف نیمکت شد، یاد این نیمکت های پارک افتادم من. هرچی باشه بالاخره ننجون من که از نشستن روی این نیمکت ها خوب جواب گرفته، الان مهندس رافی که تبدیل شده به یار قاره ایشون، اصلا نیمکت نشینی تو پارک پیدا شده. من که والا هیچ وقت از نشستن روی نیمکت های پارک خاطره خوشی نداشتم. یه بار که با یکی از دوستام یه دقیقه رفتیم تو همین پارک محلمون نشستیم، آقای مامور نیروی انتظامی چیزی نمونده بود به عنوان دختر فراری دستگیرمون کنه. یه بار دیگه هم که اون وقتی که خیلی جوان بودم پای پسر اونجا قرار گذاشتم، به محض اینکه نشستم رو نیمکت فهمیدم نشستم روی آدامس تازه چسبونده شده، و همون مسئله باعث شد هم قرارم به جایی نرسه، هم یه مانتو بهم خسارت زد.
صندلی انتظار تو باز منو تنها نذار، من که عاشق تو هم همیشه به یاد تو هم همیشه به یاد تو هم نرو ازم جدا نشو، من از تو مال تو هم منو ببخش منو ببخش به صادقی منو ببخش.
بله همکنون در خدمت حاج آقا اندل‌مؤمنین هستیم در برنامه گل‌های منبر، و به اتفاق معظم له اومدیم به یکی از سینماهای جشنواره فیلم فجر. به به حاج آقا واقعا زحمت کشیدیم، من اصلا باور نمی‌کردم شما قبول کنید تشریف بیارید. بله
واقعا که ما این حرفا حالمون نمیشه، اون سوغات ما رو از دهان آمریکای ملعون در آورده، اون رو زود رد کن بیاد ببین.
حاج آقا حالا صبر کنید شما، من بعد از برنامه میرم خدمتتون.
تقریبا بعیدا می‌خوای به این بهانه سر ما رو گرم بکنی، سوغات ما رو ببری بده به اون اسرائیلی. تقریبا بعیدا
حاج آقا این حرفا چیه؟ این سوغاتی اصلا مال شماست حاج آقا. حالا احساستون چیه درباره این که اومدین توی صفحه بلیط فروشی جشن
دیگه؟ شنیده بودیم دیگه، حالت برادر شنیده بودیم این صفحه خیلی صفحه پربرکتیه، گفتیم بیایم هم به امور برنامه برسیم، هم ببینیم کسی هدایت ارشاد چیزی نمیخواد. حتما باید از اینجا رد بشی شما دیگه، اون رو هم انجام بده.
اجازه بدین حاج آقا من از این خانم بپرسم ببینم که ببخشید خانم، این صفحه بلیط فیلم متروپول دیگه؟ بله
دستتون
درد نکنه،
چه میگه با اون
معامله؟ با حاج آقا سوال کردم ببینم برای چه فیلمی ما اومدیم تو صف وایسادی.
اینجا کردی از نامحرم سوال میکنه، سوال داره به ما میگه ما میپرسیم. خب حالا این معامله رو همینجا رو بفرست بیاد اینجا ما به سمت ما تا ارشادش.
حاج آقا من که نمیدونم این سوال داره یا نه، خب من چی
سوال بگم؟ داره این از چشماش معلومه، برا جلو ببینم برا
چی بگم آخه چی ده. ببخشید خانم، ایشون حاج آقا اندل‌مؤمنین هستن، کارشناس ارشد سینما و خیلی چیزایی دیگه. شما سوالی چیزی ندارین از ایشون؟
خیلی برام جالب بود که ایشون رو هم توی صف دیدم، چون من خیلی عاشق سینما هستم.
بله
ما هم عاشق شما، یعنی همه کسانی که به سینما عشق دارن هستیم.
بله
عاشق سینما هستیم.
حاجق بعد شما چه سبکی رو توی سینما دنبال میکنیم؟
سبک خیلی خاصی رو دنبال نمیکنیم، کلن در هم همه چیز رو دنبال میکنیم. ولی الگوی ما در زندگانی برادر رضا مارمولک هستن. ما این فیلم رو هفته چند بار با خانواده تماشا میکنیم.
نه حالا چی بگم حاجی، چیزی با کلاس سر بگو. بله حاج آقا علاقمند سینمای عباس کیارستمی هستن. طعم گیلاس رو خیلی دوست دارم.
بله طعم گیلاس، طعم آلبالو، طعم شفتالو، همه رو دوست دارم.
بله حاج آقا خیلی شوخ طبع هستن.
بله
ببینید حاج آقا، مثلا من خودم عاشق کیمیایی هستم. هنوز اون روح قدیمی که تو فیلماش هست به من جون میده. اون روابط و مناسبات بین کاراکترها که به هم دیگه خیانت میکنن و هم فوش میکنن.
خب اگه دلتنگ میشه چرا نگاه میکنه؟ این کار معصیته دیگه. این چیزها باید دل آدم رو باز بکنه. ما خودمون مثلا سبک این برادر توم و خواهر جری رو خیلی میپسند.
حاجیه نه حاج آقا، منظورشون اون توم و جری که شما فکر میکنی نبود البته.
بله این برادر توم و خواهر جری مستاق انسان کاملن.
بله
بفرمایید. انسان کامل کسیه که هی تو سر هم نوع خودش میزنه، هی دنبال سر او میکنه، اما در نهایت با او پیوند خودش را حفظ.
بله
این دو همین جورن، هر بلای هم سر هم میارن اما هم دیگر را نمیخورن.
بله حاج آقا، من واقعا تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. بله خب حاج آقا، اگه اجازه بدین که با یکی دیگه از این دوستانم یه مصاحبه‌ای داشته باشید. بله دوستمون الان اومدن، گفتن که یه سوال دارن از محضر شما. بفرمایید دوست عزیز، بفرمایید.
حاج آقا سلام عرض می‌کنم، می‌خواستم ببینم بعضیا با نوامیسشون میان سینما بعد رو همون صندلی‌های سینما دیگه کارای چیزو می‌نویسی و این حکمش چیه حاجی؟
این حکمش اینه که همون صندلی سینما رو بکنی توی
بکوبی توی سرشون. بله
با تشکر.
اینا چیه میاره برای ما؟ جالب نمی کشید؟ این کلام سخن ما را پاره میکنه. بله عزیزم
میفرمیدم.
بله
عزیزم سلام. چیه این خوبه پوسیدم؟ من چه حوصله هم سردم. خیلی میاد آخ چیه تا پنگ دقیقه دیگه میبینم این خوبه. بچه من جا میجاست برم نام زدم.
بله خیالت راحت باشه.
خیالت راحت باشه. نام زده که تو نمیدانه این نام زد داره آورده شد ما سوال کنه، وقت ما رو تلف میکنی.
من شناسنامه هاشونو که دیگه چک نمی کنم که
ما اصلا به سینما نمیایم. اون سوغاتی ما رو بده ببینم ما داریم
میریم. بابا بیا حاجی، بیا بگی بابا کشتی من رو بیا. بگی
چیه بوی گند نمیده اینه
چیه دیگه حاجی؟ ما گفتیم که سوغاتی مربوط به شکم باشه، بزرگم باشه. من مثلا همبرگر آوردم از آمریکا دیگه. ببخشید که فرامون چند
بده ببینم. اتفاقا داشتیم دفع میکردیم.
آجی کجا داره میری؟ سینما چی بر؟
با سینما نمیایم، به جاش این همبرگر آمریکایی را با شعار مرگ بر آمریکا میل میکنیم.
وایسا حاجی بابا،
مرگ بر آمریکا.
حاجی شعار بی خیال حاجی بکن. بی خیال حاجی بابا،
مرگ بر آمریکا.
حاجی شعار بی خیال شعار حاجی بس اینجا بکنه راه نمایی افتن دنبالمون حاجی جون.
آقا بابا بشه جماعت هم مرگ بر آمریکا.
حاجی یواش بابا، حاجی شهر بپا میکنه.
سلامون علیکم، ببخشید این بالا کدوم پایگاه جای کیکوسان دیسان بیچ میده؟ ما هم به اینجا اسم نمیسیم برادر.
آقا حاجی گابمون زایی بیچی برای بسیم تمام
بوده. بر عمر
ما بپنه اشتباه شده تمامش کن حاجی. بخور بره بابا.
بر عمر
ما بابا بخور بره حاجی.
سر حالی با کل دنیا فرق داری، هر کی هر چی خواست ما اینجا داریم، انگار رو زمین نیستیم و فضایی.
یه روز دیگه هم با خراش نزدیک شده، بازم من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته.
انقلاب ها مثل یه موج بزرگی هم، مثل یه هجوم ناگزیر به یه صدی که شاید یه روزی تسخیر ناپذیر به نظر می اومده، اما پیدا شدن یه رخنگاه یا یه روزنه تونسته مردم امیدوار کنه به این که با مشت بکوبن به این دیوار سنگی تا بریزه پایین. تو تاریخ انقلابای زیادی صورت گرفته، انقلابای زیادی هم بودن که پیروز شدن، اما پیدا کردن انقلابی که به اون آرمانهای اولیش رسیده باشه اصلا کار آسونی نیست. مشکل اینه که مردم با مشتهاشون به دیواره بتونی صد میکوبن و وقتی که با هم متحد میشن میتونن صد رو بریزن پایین، اما اون مردم نمیدونن پشت دیوار اون صد چی انتظارشون رو میکشه و همینه که همیشه خیلی از انقلاب ها رو علارغم خوشباوری های اولیه تبدیل به یه خاطره تلخ جمعی میکنه. در هر صورت دیگه اون روزا گذشتن، تاج و تخت ها رفته و سال هاست که منبر ها و بیت ها برای ما تصمیم میگیرن، برای ما مردم، اما چیزی که مهمه ایرانه، چون ایران خونه ماست، جایی که امید رو به ما هدیه میده.